بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه 87.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد فآله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. آیا این بیچاره ها و مردم محروم و دور افتاده و مستضعف که در بلاد اسلامی یا غیر مسلمان مسترن و دسترسی به عالم روحانی ندارند یا تمکن ندارند باید نادیده گرفته شوند؟ اگر ما آنها را کل عدم و نادیده فرض کنیم، آیا در این صورت دیگران بالاترها هم ما را کل عدم فرض نمی کنند؟ از اهل علم کسانی که برای تبلیغ می روند و خود را از رفتن معذور نمی دانند باید به جاهایی بروند که دیگران نمی روند. این که آن آقا یعنی شیخ غلام رضا با آن عظمت و مقامات برای این کار حاضر می شد بر ما هم حجت تمام است، کاری که برای شاگردانش به چند واسطه هم ممکن بود. می فهمند که این مردم محرومی که عرض شد قبلا، این فقر از فقر اقتصادی بدتره دیگه و ما تکلیف داریم نسبت به این فقر، فقر فرهنگی، فقر بینشی، فقر دانشی و همونجور که برای ارزاق مادی و مربوط به دنیا و شکم و اینها ما فعالیت میکنیم، کار میکنیم، مجاهدت میکنیم، ایثار میکنیم، اینجا برای این فقر هم باید انسان برنامه داشته باشه، کار کنه. اینجا هم مجاهدت میخواد، بلکه مجاهدت بیشتر و سنگینتر و سختری داره، اثرش هم بیشتره و کار مهمتره. توقع امام زمان از ما اینجا بیشتره به حسب اونجا. اونجا هم توقع دارن و تکلیف داریم، اینجا توقع بیشتره. لذا اون آقا که رفته بود که امامشا میخواست برگرده، امام زمان در خواب دید، حضرت فهمونن که کجا میخوای بری؟ فهمو برگردم قوم درس هم بخونم. بشون فهمونن من از خیلی از این آقایون راضی نیستم که اینها رفتن نشستن در قوم، این شهرها رو رها کردن. نهایتا هم اگه جایی برن برای تبلیغ، شهرهای خوشحاب و هوا و جایی که مردم به اینها برسن و تحویل بگیرن. پس مردم این محل و این منطقه و اینا مناطق بی آب و علف و گرم و کم امکانات و بی امکانات و محروم و اینا چی میشن؟ کی مسئولیت اینا رو داره؟ کی برای اینا باید کار بکنه؟ اینا عالم ندارن. آقای بچه میفهمن ما اینها رو کل عدم اگه فرض کنیم، ندید بگیریم، به حساب نیاریم، بزرگترهای ما هم رو کل عدم فرض میکنن. این یکی از اون نکات جالبه در نگاه های بهجت که کمی توضیح عرض بکنم و تو ایشون خودش باید عنایت کنه که بشه مطلبی گفتنی زمین. اینایی که خیلی لطیف میشن، خیلی لطیفن، اینا چون دائما خودشونو در محضر حق تعالی فقیر میبینن، موظف میبینن، مقصر میبینن، از هر واقعه میخوان یک پلی بزنن برای گفتگو، مناجات و ابراز فقر به محضر حق تعالی. آقای بهجت در اوج این ماجرا بوده. اینایی که خصوصا در وادی معرفت نفس قرار میگیرن، در وادی توحید قرار میگیرن، این شکلی هن. در بین بزرگان معاصر و اساتید هم همین فضا و همین حال و هوا دیده میشه، همین جوری بودن و هستن. آقای بهجت میفهمونن ما اولی که رفتیم نجف، یه شبی با مرحوم علامه و اخویشون جایی بودن، حالا برای استراحت که اومدن بخوابن، این مرحوم علامه به اخویشون میگن که اخوی سحر که پا میشه من رو بیدار کن، خواب نمونم. آقای بهجت میفهمونن که سحر که شد، این آسد محمد حسن الهی، برادر علامه، اومد با همون لهجه ترکی تبریزی علامه رو صدا زد، گارداش، حالا ترکی فکر کنم بلند شو میشه دور مثلا، داداش بلند شو. آقای بهجت واقعا نقل میکردن میفهمونن که من اونجا با خودم میگفتم که کاش خدا یکی هم برای ما بفرسته بیاد ما رو تکون بده بگه کار داشت دور داداش بلنش از خواب در بیار بیدارش. اینه که لطیفن همه این وقایع برای اینا این شکلیه. سر درس وارد شده بود آقای بهجت، دوران یک کسی توی مدرسه ایشون محل درس خوابیده بود، اومده بودن چند نفری بیدار کنن اینو. آقای بهجت فهمیدن ولش کنین، الاسنا نائمین، مگه ما خودمون خواب نیستیم؟ یکی هم باید بیاد ما رو بیدار کنه. از هر واقعی یه درس این شکلی. یکی از اساتید پیام دادم میخواستم تماس بگیرم خدمتشون، خط همراه اول و ایرانسل داشتن، خدا حفظشون کنه انشالله. بعد پیام دادم که آقا من به ایرانسلتون تماس میگیرم، اینشون گفتن تماس بگیرید، گفتم پس به ایرانسل تماس میگیرم. زنگ زدم خاموش بود. بعد همراه اولشون تماس گرفت، گفتم حاجات ایرانسلتون خاموش بود. فهمونن اون مثل خودم خاموشه، منم خاموشه. اینا اینجوریه، این روحیات. یه وقتی یه زنجیری بود برای ماشین انداخته بودن، وایستده بودن که بیاد اون مسئولش این کلید اینو بیاره قفل وا کنه زنجیر رو بردار. ایشون فهمونن که یکی هم بیاد این زنجیرای به پای ما رو وا کنه. آقای یعقوبی هم شکلی بود، بشقاب آوردن اول چیدن تو جلسه. خیلی اینا لطیفه، خیلی اینا شیرینه، اصلا لذت رو اینا دارن میبرن از زندگی، با خدا زندگی کردن ایناست. بشقابا رو همجور دور چیدن، اول بخوام پذیرایی کنن، اول یه دور بشقاب خالی میاد. ایشون فهمون به بشقاب خالی که میاد پذیرایی هم بعدش میاد. بشقاب خالی توش چی بذارن؟ بشقاب خالی. بشقاب وقتی خالی بود دیگه میدونی بعدش پذیرایی. وقتی بشقاب خالی دادن خیلی لطیفه این حرفا. روش یکم فکر کنیم. از هر کی میخوان پذیرایی کنن اول بهش بشقاب خالی میدن. همین یه دونه بسته بود. اگه بیم تا یه ماه رو همین فکر کنیم و عشق بریزیم و لذت ببریم. به هر کی میخوان چیزی بدن پذیرایی کنن اول بهش بشقاب خالی میدن، بعد پذیرایی میکنن. خوش به حال اون که بهش بشقاب خالی دادن. این احساس سوز و این گداز و این عشق و این فقر و این احساس خالی بودن، این همون بشقاب خالی. بشقاب که خالی بود هی پذیرایی میشه، هی پذیرایی. تا بشقاب خالی میشه، دیدین وقتی مهمون کریم میشی تا بشقابت خالی میشه میگه پر کن بشقابتو، بردار میوه، بردار از اینا، بردار از اونا، بردار شیرینی، بردار کلوچه، بردار. بشقاب خالی در محضر حق تعالی. این بزرگانی که لطیف بودن این شکلی بودن. دیروز در احوال یکی از عرفا میخوندم، رفته بود حمام، خیلی لباساش چرک و کثیف بود و لباسای مندرسی داشت، داخل حمام راش نداده بودن، اومده بود بیرون نشسته بود زار زار گریه میکرد. گفت حمام آدمیزاد با این سر و وضع وقتی آدم راه نمیدن، مجلس قرب حق تعالی آدم را بدن با این آلودگی ها. اینا هر واقعی براشون یه واسطه ای بود، یه کلیدی بود برای اینکه یاد خدا بیفتن. بچه تو خونه شلوغ میکرد، با بچه گفتن چی کار کنیم؟ شو فهمون یاد این بیفتید که ما هم شلوغ میکنیم، امام زمان ناراحت میشه، ما هم اذیت میکنیم. اینجا چشم پوشی کن، از تو چشم پوشی کنه. یه نگاهیه دیگه. یکی از اساتید رو با ماشین یه وقتی رسوندم، رسیدیم در منزلشون، ایشون فرمود که راه ما رو نزدیک کردی، خدا راه تو نزدیک کنه. چقدر نگاه ها قشنگ. آدم دنبال بچهش میره مثلا مدرسه، از مدرسه بیاره خونه، این راه راه مناجات، اصلا خدا این راه رو گذاشته شما هر روز یا مثلا روز چند بار، هفته چند بار بری دنبال بچه تو این مسیر مناجات کنید و برگردید. چی بگید؟ خدا یه بنده ای از تو محتاج اینه که من برم دنبالش، برش دارم بیارمش. بنده فقیره، نیاز داره، منم محتاجم، یکی هم بیاد دنبال ما، ما رو برداره ببره. میشه مناجات کرد دیگه، نمیشه؟ به تعداد این وقایع، صبح میخوای پاشی نهار درست کنی برای این خانواده، خدایا چند تا آدم گرسنه رو روزیشون رو به من سپردی، سیر کردن شکم اینها با منه، چشمشون بینه که من چی درست میکنم، ما هم چشممون به توه، تو ما چی میدی؟ ما هم گرسنه توییم، ما هم فقیر توییم، ما هم دستمون پیش تو درازه. مام گرسنگیامون پیش تو میاریم، بچه میاد میگه مامان آماده نشد، گرسنمه، ناهار چیه، کی میدی؟ مام بچه ایم، مام اینور هی میام در خونه تو رو میزنیم، مام گرفتاریم، مام محتاجیم، مام فقیریم. این نگاه رکن زندگی توحیدیه. خدا روزی کنه از این محرم و سفر اینا رو ببریم، از امام حسین اینا رو بگیریم. این اولیاء خدا این شکلی بودن. همه ی وقایع برای اینها یک کلید توحیدی برای مناجات بود. تو هر واقعی با خدا حرف میزدن. خدا تو هر واقعی داره یه جوری با ما حرف میزنه، یه جوری فقرمون رو جلو چشمون میاره که باهاش حرف بزنیم، یه جوری فقرمون رو جلو چشمون میاره. حالا ببینید تو این مسئله یه تعدادی از شیعیان اهل بیت عالم ندارن. آقای بهجت چجور نگاه میکنن؟ یه وقت میشه متکبرانه نگاه کرد، ما عالمیم باید برویم به اینها علم یاد بدهیم، این جهال را، این عوام را. آقای بهجت چجور نگاه میکنن؟ آقای بهجت موحده، غرق در توحیده، عبده، هیچ واژه‌ای برای خودش غیر از واژه العبد رو اجازه نمیداد به کار ببره. آیت الله، آیت الله العظمى، رو قبلش هم هر چی سعی کردن عبارات قلم به سلم بنویسن نتونستن. آخر العبد رو نشستن طراحی کردن، سری گرفت، گفتن آزادشون. میگم ما فهمیدیم دست ایشون در کاره که نمیذاش رو قبلش هیچ چی غیر از این بنویسی، فقط العبد. آیت بهجت عبده. چی میگه؟ میگه تو اینا پایین‌تریا رو ول می‌کنی، بالاتریام تو رو ول می‌کنن. تو به این پایین تریا بی‌اعتنا میشی، بالاتریا به تو بی‌اعتنا میشن. اون وقت آدم اینجور وقتی داره کار فرهنگی اونا میکنه نگاهش اینجوری میشه، خدایا اینا رو وابسته من کردی، تو محتاج کردی، یه چیزی من به اینا یاد بدم، منم که اهل نیستم، تو منو واسطه ای کردی، این بندگان خودت رو سیراب کنی، منم محتاج تو هم. بالاتریا رو به ما برسون، ما رو از بالاتریا محروم نکن. ببین من با پای خودم تو منو فرستادی رفتم، کلاس نذاشتم، سختش نکردم، تو هم سختش نکن، بالاتریا رو راحت به ما برسون، اونم برای ما کلاس نذارن، در نبندن به روی ما. من اینجا اذیت و آزار میشنوم، سخت، گرما داره، گرسنگی داره، خستگی داره، بزرگترهای ما از ما اذیت میشن، اونا رو هم به خاطر این بگو تحمل کنن، به این تحمل ما. همش باب مناجات، بعد باب مناجات واقعیه و اثر آدم میبینه از این مناجات، از این مناجات اثر میبینه. اون وقت دیگه عجب نمیاد، ریا نمیاد، آدم تکبر پیدا نمیکنه که من کسی هم و اینا شاگرد هم و اینا فلان هم و اینا پامنبری هم و این همه ملت مثلا فلان میکنن، این همه طرفدار، اینا اصلا این همه اینا رو آدم میرزه دور، همه اینا میرزه دور. خدایا تو این بنده ناچیزت رو واسطه‌ای کردی، خواستی چند نفر بیاری در خونه خودت، از گلوی ما صدایی در آوردی، اینا با این صدایی که از گلوی ما شنیدن افتادن دنبال تو، اولیای تو، بعد این گلو ازش صدا در بیاد بیان دنبال تو، تو خود صاحب این گلو رو نمیخوای بکشی ببری، اینا با شنیدنی از ما پاشن بیان سمت تو، ما اینجا جا بمونیم، اینا به تو برسن، ما اینجا بمونیم. اینا حال و هوای مناجات امشب که شب جمعه است و دعای کمیله، اون فرازهای انت اکرم من انت ضیع من ربیته او تو شر بده من آویته او تو بده من ادنیته. تو بزرگتر از این هستی که وقتی کسی رو تربیت کردی رهاش کنی، یکی رو نزدیک کردی دورش کنی، به یکی پناه دادی بی پناهش کنی. اینا رو آدم تو این حال و هوا میتونه مناجات بکنه با خدا. تو همین فضای زندگی و مناجات برای یه وقتایی یه ساعتای خاص نیست، مناجات تو متن زندگی ماست. بچه آدم اذیت میکنه، وقت مناجاته. خدایا منم خیلی اولیاء تو رو اذیت میکنم، با ندونم کاریام، با جهالتام، با اصرارهام، با لجاجتام، وقتی حرف تو سر آدم فرو نمیره، حرف نمیفهمه، بچه اینجوریه دیگه، حرف خودشو میزنه، آخر کار خودشو میکنه، نمیفهمه. منم همینم. هرچی این بزرگان ما، اولیاء ما به ما گفتن گناه نکن، تقوا داشته باش، آدم باش، درست باش، منم حرف تو سرم فرو نرفت. خدای من میتونم این بچه رو دعوا کنم، دورش کنم، توبیخش کنم؟ نمیکنم. تو هم توبیخ نکن، تو هم ما رو دور نکن، تو هم ما رو نزن، اولیاء تو هم با ما قهر نکنن. بچه رو من تحمل میکنم، امام رضا ما رو تحمل کنه، امام زمان هم ما رو تحمل کنه، ما تا میکنیم، بگو اونام با ما تا کنن، با ما کنار بیان. چقدر قشنگ آدم در هر واقعی با خدای متعال مناجات بکنه، در هر کلمه به کلمه، واقعه به واقعه، خدای لطافتی به آدم بده. اون عزیز بچهش برده بشه که بزرگان اذان بگه تو گوشش، اون آقا اذان گفت، اون آقا تو گوش ما هم یه اذانی بگه، ما هم مجنونی، ما هم طفلی، ما هم نیاز به اذان داریم. آدم این فقر رو وقتی میبینه و تو حرم همه این وقایعی که رخ بوده همش داره امام رضا با ما حرف میزنه، بچه گم شده داره گریه میکنه دنبال مادرش میگرد، ما هم یه عمر گم شدیم، رها شدیم، پریشونیم. خوش به حال این بچه که فهمید گم شده دنبال مادرش را افتاده، ما همین هم نفهمیدیم، ما گم شدیم تو همین حیرت داریم برای خودمون زندگی میکنیم، خوشیم بچه گم بشه خودش برای خودش بره مدرسه و بره بزرگ شه، سر کار ازدواج کنه، پدر و مادر منتظرن این برگرده، خبری از این نیست. امام زمان هم از ما غایب شده، ما گم شدیم، منتظر ما برگردیم، هیچ خبری از ما نیست. توی کرونا و مشکلات و فقر و این قیمت‌های سرسام‌آور و تو همینا هم باز ما یادمون نمیفته باید برگردیم، هی به این فوش میدیم، به اون فوش میدیم، از این گله داریم، از اون مینالیم، یه بار نمیشه خودمون برگردیم. آقا اینا همه بهونه بود. آدم وقتی از مادر گم میشه زمین میخوره، زخمی میشه، شب تو خیابون میخوابه، ترس و واهمه داره، برای اینکه یادش بیاد، حواسش جمع بشه، خب برو بپرس مادر من کجاست، ما هم دیگر گم کردیم. یه عشقی، یه نالهی بچه وقتی تو حرم داره گریه میکنه، اون خادم حرم میفهمن این گم شده، بچه باز خواهی سرخوش باشه، هیچ کم نمیفهم این گم شده، هیچ کم دستشو نمیگیره بره برسونتش به مادرش. ما همون عشقی هم نداریم، همون ناله هم نداریم. رهبر انقلاب هم روز اربعین بشینید ناله بزنید، یا ابا عبدالله چی شد، قرارمون این نبود. چرا اینطوری شد؟ چرا امسال اینجوری شد؟ این از روزه هامون، هیئت هامون، اون از اربعینمون. ناله بذاریم شاید لااقل برای سال بعد فرجی بشه. نگن اینا که خوش شدن، راحت شدن، گفتن هر سال یه دغدغه و مصیبتی هم داشتیم به اسم اربعین، امسال راحتیم، بعد ویزا میگرفتیم، نمیدونم پاسپورت میگرفتیم، این ور میرفتیم، اون ور میرفتیم، امسال راحت شدیم، یه باری رو دوشمون برداشتش. اینجوری نشه، دلتنگ بشیم، اعلام دلتنگی کنیم، بگیم سخت میگذره بدون شما برای ما، هی بگیم، هی بگیم، هی بگیم. اسبغ ابن نواته شب آخر امیرالمومنین دکتر گفتش که دور حضرت رو باید خلوت کرد، ممنون ملاقات شد امیرالمومنین، ارواح نافدا. امام مجتبی اومدن پشت در اعلام کردن که همه باید برید، دکتر اعلام کرده کسی داخل نمیتونه بید. اینا همه رفتن، حضرت بعد از دقایق اومدن سر بزنن، دیدن همه رفتن، اسبغ ابن نباته نشسته پشت در، فهمدن که گفتم آقا جان همه باید بریم، گو آقا این زانوها نا نداره بلندشه از پشت این در، نمیتونم برم. حالا آقای من بده اینجا، من چجو برم تو خونه بشه؟ اما مجتمع اومدن و امیرالمومنین گفتن آقا اسبق اینجور حضرت فرمودن بگو بیا تو. رفت، تنها کسی بود که تونست اون ممنوع ملاقاتی با حضرت دیدار کنه، که میگه حال امیر رو من دیدم دیگه اصلا نتونستم حرف بزنم، دیدم این چهره زرد شده، این پاهی رو اون پا میاد، هی به خودش میپیچه. قرض این که آدمی که بیتابه نتیجه میبینه، یه اصرارها و لجاجتهای خوبه، یه جاهایی اصلا میخوام ببینم ما چقدر تشنه ایم، چقدر اصرار میکنیم. امام صادق عنوان بصری رو دک کردن به قول خودمون، برو آقا برو از همون که استفاده میکردی. رفت ناله زد محضر پیغمبر، رفت مسجد پیغمبر گریه کرد، اللهم اعطف علی قلب جعفر، خدا یا دل جعفر ابن محمد به من نرم کن، ما رو راه بده، ما رو بپذیره. دیدار بعدی اومد، حضرت پذیرفتن، چه روایت بلند بالا و معارف عجیبی رو بهش فرمودن. یه جایی میخوان دک کنن ببینن بر میگردیم، ناله میکنیم، صدا اون بلند میشه، اشکی سوزی میبینن، میریم برای خودمون مشغول زندگی همون میشیم. بعضی میمونن اصرار میکنن، دل نمیکنن، کنار میان، هر رقمی، هر جوری، هر چی تو بگی، هر جوری تو بگی، هر مدلی شما بگی، پا پس نمیکشن. اینا محل توجه خدا و اهل بیتن، اینا بقایه برای مناجات ما، بهونه هاییست. خدا این بهونه ها رو ایجاد بکنه ما بیاید. مثلا همه این گرفتاری ها بهانه است، همه گرفتاری ها بهانه است، همه هم خدا میندازه، همه این چاله ها رو خدا میندازه. مگه این دست اندازا سرعتگیرهایی که تو خیابون تو جاده است، اینو کی درست میکنه؟ همون که اون آسفالت رو درست کرد. برای چی میذاره؟ حواست جمع بشه، یه جایی باید ترمز کنی. بعضی وقت آدم گفتن تو یکی از این جاده ها خیلی یک نواخ بود، تصادف زیاد بود، راننده ها خوابشون میبود، خودشون درخواست کردن آقا اینجا هی قدم به قدم سرعتگیر بذاریم، چیزایی باشه، ما هوشداری باشه، سرعت کم کنیم، سرعت زیاد کنیم، حواسمون جمع بشه. اینا رو خدا میذاره آدم حواسش جمع بشه، برگرده، لعلهم یرجعون، برگردن، سرشون به سنگ بخوره، سر به سنگ بخوره، بگن آقا ما غلط کردیم، ما اشتباه کردیم، از ما خطا زیاد سر زده، شما بزرگی خودت ببخش، شما به ما نگاه نکن، هر وقت با ما میخوای کاری کنی افعل بنا ما انت اهلو ولا تفعل بنا ما نحن اهلو، تو رابطت با ما هیچ وقت به ما نگاه نکن که ما اهلیت چی داریم، به خودت نگاه کن، ببین تو اهلیت چی رو داری، تو اهلیت عنایت داری، تو اهلیت کرم داری، به ما اگه باشه ما هیچی، اهلیت هیچی رو نداریم، به خودت نگاه کن. عرضم اینه که این بابیه که محمود بهجت رضوان الله علیه مستقر در این باب بود، هر چی براش رخ میداد پیش میومد حواسش به خدا جمع بود، حواسش به بالا بود، حواسش به فقر خودش بود، پیام خدا رو دریافت میکرد. یه نمونهش همین کار تبلیغیه که ما وظیفه داریم، خدای تو نیاز بندت رو از کانال من قرار دادی که تأمین بشه، منم محتاجم، منم نیاز بند تو هم. این نیاز رو برآورده میکنم، منم برآورده نمیکنم، تو به دست من برآورده میکنی، تو هم بنده از بندگان تو مأمور کن نیاز دیگری از من رو برآورده کن. این میشه زندگی توحیدی. آدم خودشو مستقل نمیبینه، شأن جداگانه ما نداریم، ما فقر محضیم، ربط محضیم به خدای متعال، سر تا پای ما فقر، سر تا پای بقیه هم فقره، همه فقیرن، همه عالم، انتم الفقراء الالله والله والغنی الحمید، همه همون محتاج. خدا اینجوری داره مدیریت میکنه این احتیاج ها رو، داره تأمین میکنه و انسان از این درکه میاد میبینه انقدر این نیازهاش قشنگ تأمین میشه، انقدر شیرین تأمین میشه، رزقهایی که پشت در مونده بود به سادگی میاد، از یه جاهایی میاد که آدم حسابشو نمیکنه، بعد آدم لذت میبره، احساس میکنه خدا بهش داره عنایت میکنه، خدا داره این روزی رو میرسونه، احساس رفاقت با خدا میکنه، احساس دوستی میکنه، احساس میکنه حضرت دوست داره براش کسی میفرسته، یه نیازی داشته، یه چیزی میخواسته مدت ها، یه فلانی میاد اینو اضافی داشتم باشه براتون، فلان جا گفتم فلان خریدو میکنم جنس ارزون میدم به تو هم بگم. مدت ها دنبال این بود مثلا فلان چیزو یه جای ارزونی پیدا کنه. از این در فقر که اومد با خدا حرف زد، خدا هم یه ماموری فرستاد برو به این بندم بگو اینجا بیاد خرید کنه. با آدم لذت میبره، خدا پس تو دوست داشتی، پس تو حواست هست به من، پس تو منو میبینی، دفعه بعد باهات بیشتر صحبت میکنم. اصلا خدا عاشق اینه که بنده بیاد حرف بزنه. تو روایت داره خدا عاشق گدایی شماست، ان الله یحب ان یسأل. خدا عاشق اینه که بنده گدایی کنه. قد این دست های خالی رو دوست داره، قد این ناله ها رو دوست داره، این بشقاب های خالی رو انقدر دوست داره. امام رضا اصلا خسته نمیشه از این صداهای ما. ما فهم میکنیم مثلا باید خیلی وقت حضرت رو کم بگیریم، قاطی میکنیم با مسائل دنیاییمون، هرچی کمتر بریم تا جایی که میشه حاجت نبریم پیش امام رضا. گفت بابا نمک سفرت رو از من بخواه، بیا بگو بگو آقا من نمکی برای سفرم هم میخوام. البته تو حاجت ها همیشه آدم بلندترها رو مد نظر داره، روی اونا اصرار داره، روی این کوچیکا اصرار نداره، ولی روی کوچیکا فقر داره. یه فقر داریم یه اصرار داریم، آقا من همه چی میخوام، ولی اگه قرار باشه اصرار کنم میگم فقط تو رو میخوام، هیچ چی دیگه نمیخوام، ولی همه چی میخوام، به همه چی نیاز دارم، من سر تا پا فقرم، انا الفقیر و انت الغنی و هل یرحم الفقیر الا الغنی. این میشه آدم تو هر واقعی. یکی از اساتید گفتم آقا چرا انقدر شما هر کی میاد سمتتون راه میدید، یه کمی سختگیری کنید، هر کسی راه ندید، هر کسی میدون نبین از جانب شما. تو ماشین نشستهشون سر از پنجره بیرون اومد به آسمون رو کرد، گفت خدای تو میدونی من در نمیبندم تو در روم نبندی، کسی رو دک نمیکنم دکم نکنی. همه این اتفاقا برای حرف زدن با اوست، برای ارتباط و عاشقی با اوست. تو ارتباط با همسرمون همینه، تو ارتباط با بچه‌مون همینه، همسایه‌مون چی بگم، من که گناهکارم و سر تا پا خطا و اشتباه و خیلی آلودم، خودم میدونم، همش نفس در ما، هرچی هست نفس، نفسانیت ما. چشم من کوره، دیروز این بچه رو برده بودم بینایی سنجی برای مدرسه، با خودم گفتم یکی هم بیاد یه بینایی سنجی از ما کنه، این چشم ما هم کوره، نشون میدم که اینو میبینی اونو میبینی اونو میبینی، خدا هی داره صبح تا شب به ما میگه اینو میبینی نمیبینم، اونو میبینی نمیبینم، یه بینایی سنجی که از ما کنه، ما کوری، ما کری، هیچی نمیبینیم، هیچی نمیشنم. امیت عین الله تراکه علیها رقیبا، کور اون چشمی که تو رو مراقب خودش نمیبینه، تو رو تو زندگیش نمیبینه. صبح کی ما رو از خواب بیدار میکنه، بلندمون میکنه، دستگاه هاضمه رو آماده میکنه، از اون طرف مهر و عطوفتی در این همسر مثلا ایجاد کرده، صبح پا شده صبحونه درست کرده، اون رفته نون گرفته، از قبل همه اینا رو آدم فقط یه سفره صبحانه رو نگاه بکنه، مست این الطاف الهی دیوانه میشه که خدا چه داره میکنه. این مثلا مربای سیبه، اون سیبش رو اون باغدار پرورش داده، اون وقتی که این داشته باغ و پرورش میداده به حسب ظاهر دنبال پول بوده، با نگاه توحیدی که نگاه کنیم خدا از همون اول بارون رو فرستاد، این خاک رو خلق کرد، این درخت رو از بذر در آورد درختش کرد، این سیب رو در آورد که دو تا از این سیبا قراره بعدن سهم بنده من بشه، در قالب مثلا یه مربایی بهش برسه. خدا این شکلی کار کرده، خدا که کارش یهایی نیست، ناگهانی نداره که، حسابش از اول بوده. این دو تا سهمیه بنده منه، باید از این کانال بیاد، اون بیاد از این باغدار بخره ببره بازار، اون یکی از این بخره، این برداره بیاره خونه بجوشونن مربا کنن که این فلان روز فلان صبحونه میخواد اینو در قالب مربا بخوره. یادش هم نرفت، گمم نکرد، حواسش هم بود. این دو تا سیب رو باید میرسون، رسوند. زمین و زمان جمع بشن، هیچ کی مانعش نمیتونه بشه. اینجور عاشقه خدا به بنده هاش. محمد علامه این بیتو میخوندن، میفهمونن هیچ کس مثل حافظ اینجور غرض خلقتو نگفته. این مثل اینه، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق. از بنده احتیاج، از مولا به بنده اشتیاق. ببین چه جور اشتیاق داره نشون میده به ما. ان مرادك مني ان تتعرف الي في كل شيء حتى لا اجهلك في شيء. در دعای عرفه ابو عبدالله عرض کرد، من فهمیدم تو صبح تا شب با من کار داری، هی میخوای خودت به من نشون بدی، هی من تو رو ببینم، صبح تا شب داری با من حرف بزنی. بیدار میشم، میخوابم، گرسنه میشم، سیر میشم، خسته میشم، خوشحال میشم، ناراحت میشم، بهم محبت میکنن، بهم غضب میکنن، همش حق تعالی است، همش عنایت اوست، همش حضور حق تعالی است. اینا چشمی میخواد خدا باید به امثال بنده بده ببینیم، بفهمیم، بینا بشیم، از این کوری آدم در بیاد، از این کوری در بیاد. انشالله عنایت ابو عبدالله شامل حالمون بشه، دروازه های توحید به دست ابو عبدالله گشوده میشه، توحید به دست ابو عبدالله امام الموحدین. علامه طباطبایی فرمود آن حضرت را بر اهل سلوک حقیست بس عظیم. هر کس به هر مرتبه رسیده به عنایت ابو عبدالله بوده. این دلها رو اینجور گره میزنه ابو عبدالله، ابو عبدالله دیگه، عبد خدا. اگر عبد خدا میشه، حسین او رو عبد خدا میکنه. این عشق ابو عبدالله تو دلها میذاره. بیقرار میکنه آدم رو، بیتاق میکنه، عاشق میکنه، صیقلی میده این دل رو. نام مقدسش طهارت میاره، اصلا اسم او رو میاری خدا میفهمه رابطت با من خوب شد، گناهایی که بین من و تو بود رفت، تو گفتی حسین تموم شد. چه واسطه از این بهتر، چه بهونه از این بهتر؟ من که دنبال بهونه بودم، من خودم صبح تا شب دنبال بهونه میگشتم تو رو بیارم، تو گفتی حسین، من دیگه بهونم جور شد دیگه، چه بهونه ای میخوام؟ خود ابو عبدالله هم همینه، هی بهونه بهونه بهونه، هر مناسبتی پاشو بیا کربلا، شب جمعه بیا کربلا، عرفه بیا کربلا، ماه رمضان بیا کربلا، عید قربان، عید فطر، محرم، اربعین، هی به هر مناسبت میخواد هر کی هم جا مونده مناسبت بعدی دلش گرم باشه. عرفه نشد محرم میام انشالله، محرم نشد اربعین میام انشالله. آقا مدلمون گرم باشه دیگه یا ابو عبدالله. ما که دلمون گرمه. ایشالله میایم آقا، ایشالله میایم، ایشالله به زودی میایم. اصلا گمانش آدمو پیر میکنه، نکنه مثل این سالهایی که 20 سال بسته بود کربلا، همین تا زمان سقوط صدام. اصلا گمانش هم ما به ذهنمون نمیاریم، اصلا فکرش هم به ذهنمون نمیاریم، خدا نکنه مگه میشه؟ انشالله به زودی دوباره در باز میشه، مشتاقتر، عاشقانه تر. این سری از مشهد پیاده راه میفتیم برات میایم یا باب دلد. ببخشید اگه سری قبل غر زدیم، بیادر میکرد، گفتیم خسته شدیم، اذیت شدیم، پامون تاول زده، غلط کردیم دیگه نمیگه. دنبال بهونه است ابا عبدالله، دنبال بهونه است. و اگه نتونستی بیای برو رو بلندی بیست، اینو که دیگه همه میتونن. کربلا رو پیدا کن، سختش هم نکردن که بعضی بگن بلد نیستیم سخت. گفت فقط جهت کربلا رو پیدا کن، بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فهمون زیارت برات نوشتن، تو کتاب لک زوره برات زیارت نوشتن، تو الان زائر به حساب میای، نگو من کربلا نرفتم. اینم زیارت. ابو عبدالله وقتی پرونده زوار رو واسش میارن میگه یکی جا مونده، ندیدی رفت رو پشت بون سلام دا، چرا اسمشو ننوشتی؟ اونم بنویسی، به اونم بدین هرچی به اینا دادی. اونم دلش شکسته بود، جا مونده بود، مبتلا بود، سختش بود. این روزا بیشتر ما باید یاد کنیم، بیشتر باید ابراز دلتنگی کنیم. یه وقت آقا با خودش نگه ما یادمون رفت، مشغول شدیم، حواسمون پرت شد، هی بیایم سر بزنیم، هی بیایم چک کنیم. زائرای اربعین امسال هم شلوغه، خدا رو شکر هنوز این جاده ها دارن میرن، عراقی ها میرن. نگیم ما که نرفتیم دیگه به دره کچی شده شده، اینجور نباشه، این بیادبیه. خدا رو شکر هنوز حرمت شلوغه یا ابا عبدالله، خدا رو شکر هنوز زائر داری، خدا رو شکر هنوز میان، موکبا برقراره. اگه موکبا هم جمع میشد که ما دیگه دق میکردیم. اگر این مسیر خلوت بود، اگه هیچکی نبود، ما تنهایی تو رو نمیتونیم ببینیم. ما یه بار تنهایی تو رو دیدیم مردیم، بسمونه دیگه، نباشه که تو تنها بشی، همون یه تنهایی بسه یا بابده. ایشالله همیشه دور شلوغ باشه، ولی نه اونجوری که زهرا عاشورا شلوغ بود، همیشه دور دوستانت باشه نه دشمنانت. ایشالله همیشه همینجور باشه. ما دور افتادیم از اینجا، ابراز نوکری میکنیم، ابراز ارادت میکنیم دیگه. حالا مصلحت بر این دیدی، تو اینجور خواستی، ما مطیم، ما هم حرفی نداریم. امران چه تو فرمایی، هرچی شما بگی، ولی الحمدلله میدونیم هنوز زائر دارید، هنوز میان. اینا آرامش میده به ما، اون زائرها انشالله از ما یاد میکنن دیگه، قاعدتا اینجوریه دیگه. اونا هم برای مدلشون تنگ میشه دیگه، اونا هم میان میبینن به شلوغی هر سال نیست، ناراحت میشن، میگن آقا. اونا هم گریه میکنن، امسال خیلی از رفیقامون نیستن، باز شما به ما عنایت میکنی، باز اینکه دل زائرای تو حرمت هم به دست بیاری. میگی باشه، اونا هم که نیستن هم به گل روی تو واسه شون نوشتم. انشالله همیشه دورت همینجور شلوغ باشه یا ابا عبدالله. این حرفا بود که به امام سجاد آرامش داد وقتی لحظات آخر که میخواستن از کربلا برن، به دستور عمر سعد ملعون این زن و بچه رو آوردن دور گودی قتلگاه، میخواست روحیه اینها رو بشکونه. خیلی از اینها خبر از کف میدون نداشتن، خبر فقط شنیده بودن، ندیده بودن صحنه گودی رو. آوردن کنار گودی قتلگاه این زن و بچه، نگاه کردند به این صحنه، خودشون رو انداختن از این شترها دوان دوان به سمت گودی قتلگاه. اینجا زینب کبرا فرمود دیدم زین العابدین علیه السلام امام سجاد صاحب این حسینیه که امسال مهمونشون بودیم، دیدم تن نازنینش داره میلرزه. به این صحنه که نگاه کرد، لرزیدنی که آدم داره قالب تهی میکنه، خطاب کرد به امام سجاد: یا بقیت الماضین مالی اروک تجود و که به نفسک، باقی مانده گذشتگان، عزیز دلم، دردانه من، چرا داری جان میدی عزیز دل خواهد، عزیز دل عمه، داری قالب تهی میکنی؟ فرمود: عمه جان نگاه کن، این بدن اولیاء خداست، اینجور پاره پاره رو زمین افتاده، بدن دشمنان خدا رو دفن کردن، این بدن عزیز خداست اینجور متلاشی شده. زینب کبرا با عشقهای شما و عشقهای شما به حرم ابا عبدالله امام سجاد رو زنده نگه داشت. ببینید این عظمت رو. به امام سجاد عرض کرد: عزیزم قصه نخور، من عهدی دارم از پیغمبر به من رسیده، حدیث ام ایمن که حدیث معروفی است قبلا هم اشاره کردیم، و از پدرم این عهد به من رسیده که این بدنها اینجور نمیمونه، اینجا این بدنها دفن میشه، اینجا در به زودی این زمین، این بیابان تبدیل به مقبره میشه، حرم میشه، زیارتگاه میشه. ینسبون لهذا تف علما، اینجا علمی بالا میره تو این بیابون، گنبدی میاد، گلدستهی میاد، پرچمی میاد، و از همه جای عالم عاشقان ما اهل بیت، عاشقان پدرت، خودشونو به این حرم میرسونن، اینجا طواف میکنن. اینا رو اگر بکشن، مجروح کنن، آسیب ببینن، هر جور باشه خودشونو میرسونن. علی کرور الایام و اللیالی، شب و روز این حرم خالی نمیمونه، با یه شوق اینا میان برای پدرتو عزاداری میکنن، دل میسوزونن. زینب کبرای موکبهای پیاده روی اربعین رو دیده بود، با اینا آرامش داد به امام سجاد. این دین خدا اینجور مستحکم میشه، مستقر میشه، این حرم اینجور پایه‌هاش سفت میشه، این قبر اینجور این بدنها اینجور نمیمونه، اینا روی خاک نمیمونه. التیام داد به امام سجاد. البته امام سجاد خودش امام حقه، زینب کبرا واسطه پیام خدا به امام سجاده. آرامش پیدا کرد امام سجاد، آروم گرفت. برخی مقاتل و تواریخ و اسناد دیگه هم هست که فاطمه زهرا سلام الله علیها هر وقت بیقرار می شد و بیتاب می شد، خدای متعال اینجور تسلی می داد به زهرا سلام الله علیها که قصه نخور، گریه کنای برای پسرت میاد، ناله میکنن، صدای شیونشون بلند میشه. آرامش پیدا میکرد حضرت زهرا سلام الله علیها، تسلی است این عشق ها. امشب مادرش دوباره میاد، شب جمعه است، فقط این ناله ها میتونه فاطمه رو آروم کنه، فقط این زائرا میتونن فاطمه رو آروم کنن. دیدین بچه‌مو چی جور کشتن، غریب گیر آوردنه، دیدین تنهاییشو، چپ و راست رو نگاه میکرد، دوست نمیدید، یار نمیدید، یاراشو صدا زد: مالی ادعوکو فلا تو جیبونی، چرا صدا تو میزنم جواب نمیدید؟ دور حسین خلوت بودیش، دوستی نبود، ولی تا دلتون بخواد پر از دشمن بود، دور تا دور دشمن پر کرده بود. دیگه تکرار نمیشه خانوم جان یا فاطمه زهرا، همون یه بار بود دیگه، ما اجازه نمیدیم این حرم دور تا دورش دشمن باشه. چند سال پیش که داعش تازه شکل گرفته بود اعلام موجودیت کرد، خیلی ها به خود بنده بعضی میگفتن، میگفتن که ما امسال نمیخواستیم اربعین بریم کربلا، سال 93-94 اینا بود، گفتن که نمیخواستیم امسال بریم چون امسال داعش موجودیت پیدا کرده بود و تهدید کرده بود که حمله ابو عبدالله رو ما به حرم ابو عبدالله حمله میکنیم و این حرم رو میخواییم تخریب بکنیم، من همه کارامو تعطیل کردم پاشم بیام بگم کور خوندید، مگه من نباشم که بخوایم شما به این حرم حمله بکنید. جماعت بسیار زیادی اون سال اومدن که رکوردی بود واقعا، همین که شنیدن داعش میخواد بیاد سمت کربلا خودشون رو رسوندن به حرم، تموم شد دیگه، فکر کردین میشه دوباره اونجور که ابو عبدالله وایسته بگه هل من ناصرن ینصرن، هل من مغیثن یغیثنی، هل من ذابن یذبان حرم رسول الله، یکی پیدا میشه بیاد از حرم پیغمبر دفاع کنه. دیگه تکرار نمیشه، با جونمون میای، با بچه هاشون اومدن، با زن و بچه اومدن، با بچه شیرخوره اومدن، آقا اینجا دیگه اگه ما هم نباشیم بچه رو که لااقل میتونیم سفر کنیم، دیگه اون تکرار نمیشه که شما بچه سفر کنی، شما بچه دست بگیری، این دیگه تکرار نمیشه، دیگه نوبت ماست که بچه دست بگیری، دیگه ما نمیذاریم دور شما دشمن شلوغ کنه، ما دور شما رو شلوغ میکنیم. یا ابا عبدالله حالا الان شرایط اینجوریه، مصلحتیه، هرچی هست، قرار آتش ما بیشتر بشه، سوزمون، عشقمون، دردمون بیشتر بشه، هرچی هست مصلحته، ولی انشالله اینجور نمیمونه، ما میایم دوباره انشالله با شور بیشتر، با عشق بیشتر، این حرم خلوت نمیمونه، کربلا باید همیشه اربعین جمعیت اینجور میلیونی باشه، باید قلقله باشه، شلوغتر میشه انشالله. این آرامش زینبه، این آرامش امام سجاده، این آرامش مادرتون فاطمه زهراست، مادر شما خوشحال میشه دور شما شلوغه، هر کی میاد گفتن دیدین تو مجلس عزا گفتن که تو روایت داریم اگر دوستت عزادار شد، حالا مثلا یه وقت دیگه هم اتفاق خوبی براش پیش اومد، مثلا ازدواج کرد، اگه تو ولیمه عروسی و ازدواجش دعوت کرد، نرفتی نرفتی اشکال نداره، از دورم پیام بفرستی، خبر بیاری، نامه بفرستی، کاری بکنی، این کفایت میکنه، ولی توی مصیبتش اگه عزیزی از دست داده به پیام از دور نباید اکتفا کنی، باید بری ان یراک، باید تو رو ببینه صاحب عزا، ببینته، چون صاحب عزا با دیدن دوستاش وقتی میان تو خونه، میان تو مجلس، با دیدن اینا آروم میشه. شاید برای شما پیش اومده باشه این مصیبت که آدم میبینه دوستاش وقتی میان در آغوش میگیره، تو آغوش اینا گریه میکنه، این آرومش میکنه. فاطمه زهرا دوست داره ما رو ببینه تو این مجلس روزه، تو حرم پسرش، از دورم حالا ما دستمون کوتاه از دور سلام میدیم، ولی اگه بتونیم میایم، ما اینجا نمیمونیم، ما اینجا بند نمیشیم، ما باید بیایم. ما هر سال اربعین از یه طرف زینب کبرا داره وارد کربلا میشه، زینب داره میاد کربلا با این بچه ها، ما صاحب عزا رو میخواییم ببینیم، بالاخره بعد از مدت ها صاحب عزا تونسته خلوت کنه، تا قبل از این هر جایی بردن پذیرایشون با سنگ و با تازیانه و با دشنام بوده، بعد از مدت ها زینب اومده یه کنج خلوتی پیدا کرده، یه چند ساعتی بشینه کنار قبر ابو عبدالله، الان وقت تسلیته، تا قبل از این اصلا خوب نبود ما رو ببینن، اصلا خود خانومم دوست نداشت ما بریم، کجا میرفتیم؟ میرفتیم تو مجلس یزید تو شام، اونجا خانوم ناراحت میشد اگر ما رو تو مجلس میدید، ما هم خوشمون نمیومد خانوم رو تو اون اوضاع ببینیم، کجا میرفتیم؟ تو این شهرها میرفتیم، شهر به شهر میچرخوندن این زن و بچه رو، الان وقت رفتنه، باید بریم کربلا، اربعین، اینجا بریم تسلیت بگیم، بریم دست امام سجاد رو ببوسیم، آقا ما هستیم، قصه نخوری، ما با این عشقهامون التیام میدیم به شما، قربون عشقهای شما بشیم ما، یا زین الله بدیم آقا جان، قربون ناله های شما بشیم، آرامش باشه این تسلی، این عشق، این ناله. لا اله الا الله، عرض روزه همین یکی از چیزهایی که تسلی بخش این اهل بیت بود، آخرین شب جمعه قبل از اربعین امشب این روزه باشه انشالله یادگاری از جانب ما، هدیه‌ای به محضر ابا عبدالله. گفتن که یکی از چیزهایی که مایه تسلی و آرامش بود، خدا غریق نور و رحمت و رضوان خودش کنه جناب مختار رو که آرامش بخش بود و تسلیت ایجاد کرد برای اهل بیت. کار او تسلی بخش بود. انتقامی که گرفت، هر کدوم از این خبرها که میرسید به امام سجاد و این خانواده، اینها آرامش پیدا میکردن، آروم میشدن. ولی تو نقل داره که هر کیو وقتی خبر میدادن آقا فلانی به درک واصل شد، اون یکی به درک واصل شد، اون یکی به درک واصل شد، طبق نقل اینه هر کیو به امام سجاد خبر میدادن، حضرت میفهمود از هر مله چه خبر، فقط به من بگین هر مله رم کارش کرده. یاده آقا عمر سعد رو کشتن، حضرت میفهم از هر مله چه خبر، آقا شم رو کشتن، از هر مله چه خبر، سنان رو کشتن، از هر مله چه خبر، آخر خبر رو بردن آقا هر مله رو کشتن، فهمود بگی زنها سیاهیاشون رو در بیاره، انتقام گرفته شد. چه جگری سوزوند از اینا. روزه ها رو از زاویه امام سجاد هم ببینید، فقط از زاویه ابو عبدالله نبینید. امام حسین چجور پریشون شد تو مصیبت علی اصغر، خون با آسمان میپاشید، خودش به خودش تسلیت میگفت خدایا من آرومم، تو منو آروم میکنی، تو داری میبینی من آروم میشم. پدر بود ابو عبدالله، معصوم بود، از مظلومیت حق و حقانیت و اهل حقیقت و این طفل معصوم دلش به تنگ اومده بود. تسلی دادن، قصه نخور حسین جان، الان دارن بچه تو شیر میدن در بهش. امام سجاد هم امامه، امام سجاد هم برادره، این قصه فقط قصه ابو عبدالله نیست. وقتی ابو عبدالله دلش قصه دار میشه، معصوم و معصوم فرقی نمیکنه، قلب امام سجاد هم همینه اوضاعش. فقط اونجا ابو عبدالله این خون رو به آسمان میپاشید، ملائکه به او تسلی میدادن. امام سجاد تسلی بخشی نداشت، قربون مظلومیت امام سجاد، کسی نبود او را آروم کنه. همه که رفتن او موند، این قل و زنجیر و این تنهایی و این زن و بچه و این سیل این مصیبت ها و غم ها که هر یه دونش بس بود برای اینکه قلب نازنین او مجروح بشه. شاید تسلی امام سجاد به همین به درک واصل شدن هرمله بود. خونی کرد به دل این خانواده، خون کرد به دل ابا عبدالله. لذا تنها کسی که امام سجاد نفرین این شکلی کردن که خدایا او رو با آهن داغ و با آتش بسوزان، هیچ کی اونجور نفرین نکردن در مورد قاتلای کربلا، که همینم شد. به حضرت خبر دادن آقا مختار با آهن داغ و بعدم دستور داده که جسد هرمله رو بسوزونن. این خبر به امام سجاد علیه السلام رسید، این نفرین امام سجاد بود. وجهش چیه؟ شاید وجهش این باشه، چون این هم با آهن داغ، با این تیر سه شعبه‌ای که انداخت به این گلوی داغ و نازک، و هم سوزوند، هم دل باباشو سوزوند، هم دل مادرشو سوزوند، آتیش زد به این دل. آخه مگه این بچه چی کار کرده؟ مگه این بچه چی میخواست؟ این بچه چه مزاحمتی برای شما داشت؟ چه اذیتی برای شما داشت؟ این جنگیده بود، از شما کسی رو کشته بود، کینه ای ازش داشتید، سابقه ای داشته، کاری کرده، حرف بدی بهتون زده، این بچه با شما چی کار کرد؟ برای چی رو کشته؟ آتیش زد به دل ابا عبدالله، مظلومیت و معصومیت این بچه. امام سجاد هم نفرین کردن، خدایا آتیش بگیره هرمله، بسوزه این هرمله، اینجور آتیشه بود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. خدایا در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران اهل بیت قرار بده. خدایا هرچه به خوبان عالم عنایت فرمودهی تفضلن به ما عنایت بفرما. هرچه از خوبان عالم دور داشتهی تفضلن از ما دور بدار. حاجات حاجتمندان روا بفرما. خدایا ما رو به کربلا برسان. خدایا موانع زیارت به همین زودی زود برطرف بفرما. سلام ما از دور و دل ما از دور به عنوان زائر ابو عبدالله در زیارت اربعین به من و کرمت بپذیر. خدایا شر ظالمین به خودشون برگردان. دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیستونا بود بفرما. توفیق اخلاص، مراقبه، توجه، حضور، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خدایا رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. روح بلند امام راحل، اموات، علما، شهدا، فقها، ذوی الحقوق، امشب این شب جمعه کربلا نائب الزیاره و دعاگو قرار بده. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.